سینه باز، نگرش باز، نه تنگ تنگ نظرانه. گردشگر خارجی که میاد ایران روزی خودش با خودش میاره، روزی خودش رو میخوره، جای منو تنگ نمیکنه. لذا با عشق یک گردشگر رو من استقبال میکنم، با همه وجودم راهنماییش میکنم. یه دلا سلا چند پهلو براش جنس و قالب نمیکنم، چون که این یک بار مصرف نیست، این میره ایران رو تقدیم میکنه. نمیخواد من در تلویزیون های بین المللی ایران رو تبلیغ کنم. یک گردشگر بیاد ایران و در ایران محبت ببینه، صداقت ببینه، یعنی اون ارزش هایی که من شعارش میدم. وقتی میگم حسین یک شعار خالی نیست، حسین این شعار خالی نیست، این یک فرهنگ جامع هست. زیارت عاشورا که این همه ما میخونیم ارزشمنده، در دو جا مخصوصا آخرش میگیم خدا اللهم ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین، خدا اون قدم صادقانه، صدق، درست، راست منو در کنار حسین حفظ کن. یعنی حسینی، ایرانی، شیعه، یعنی صداقت، یعنی دروغ دیگه با این عجیب نیست. وقتی یه خارجی بیاد صداقت من رو ببینه، جنسی که هست با یک سود معقول، کرایه‌ای که هست با یک سود معقول، وقتی من اینو جابجا کردم، این میره خارج از کشور، میگه ایران غیر از اینکه اماکن تاریخی بسیار ارزشمندی داره، یه ملت بسیار فرهنگی و فرهیخته و فرزانه داره، دیگه با ریشش تیغ نمیزنه، با شعارهاش منو تیغ نزد. یک گردشگر بیاد با خودش که چند هزار دلار میاره، بیشتر از اون چند صد نفر رو شیفته دیدن ایران میکنه. یعنی ارزش ها اینجا نمود میکنه، رفتن اون شرح صد میده، افق دید رو باز میکنه. وقتی که من رفتم برگشتم، نگرشم وسعت پیدا کرد، دیگه طالب گردشگران بیشتری میشم. چرا؟ چون یه خودخواه دیگه نیستم که خودم رو ببینم، میبینم که با یک گردشگر چند ده تا شغل ایجاد میشه.
بله دقیقا.
فرزند من، فرزند همسایه من، دوست من و فامیل من و هر ایران که هر کجای ایران هستش، با یک گردشگر چند تا شغل ایجاد میشه و کشور آباد میشه. همه اینا منوط به چیز داره، به اون نوع نگرش من داره. ان شاءالله که خدا توفیق
بده. نیاز به فرهنگ سازی داره دیگه. جناب مستعان، به عهده خود مردم هست یا نه؟
بله، مردم اصلا نقش اول رو مردم دارن. دانیل جان، من از همای جلالی اجازه بدین من به اون فطرت اصلی برگردم. ما ترک ها میگیم سیل جوجی، یعنی قدرت خلق، قدرت مردم مثل قدرت سیله. تو اون قضایای سیل اخیر که اتفاق افتاد، اگر دولت بود سیل مردم کشور برده بود، تا اینا بخوام وارد میدان بشن برده بود و خورده بود. اما اون الگوجی، یعنی اون قدرت مردم که وقتی وارد میدان شد، این آسیب های سیل مهار کرد. اینجا مردم نقش دارن. و نگیم که با یک گل بهار نمیشه، به خدا با یک گل بهار میشه. اگر بهارم نشد نشانه بهاره. عذر میخوام اینو عرض کنم، بنده که شنوندگان از نمیشناسن، ولی به عنوان یک ایرانی عرض کنم، بنده کنار دریا برم، اولا یه مقدار نگاه میکنم قصه میخورم، بعد خانم بچه هم که کنار دریا آب بازی میکنن، خودم کیسه های پلاستیکی پیدا میکنم، چندین کیسه پر از آشکال برمیدارم. جنگل، یعنی یادم نمیاد تو کوه، دشت، جنگل، جاده اندازه سر سوزنی آشکال انداخته باشم. چرا؟ چون که میگم این مادر منه. یک مادر شناسنامه دارم که منو به دنیا آورده، یک مادر مام وطن دارم، این وطن منه، من حق ندارم بهش بی حرمتی کنم، حق ندارم روش آشغال بندازم. راوی میگه ما رأیت و ابل حسن تفله، من یک بار ندیدم امام رضا که اینقدر ما بهش عشق می‌ورزیم، آب دهنشو بندازه زمین. حالا غیر از جنبه های بهداشتی، امام رضا میدونه این زمین تارپود منو تشکیل میده، خون و استخوان، این سخت افزار من از این زمینه، این مادر منه، من چطور میتونم به مادر خودم بی حرمتی کنم؟ حالا ما این مادر منو در آغوشش مثل گهواره داره روش میده، خب این احترامش واجبه. یعنی میخوام بگم که تک تک ایرانی، نگه که این وظیفه دولته، دولت یک وظیفه خاص خودش داره. حالا اگه بفهمه عمل کنه معجوره، نفهمه و عمل نکنه در تاریخ، در تاریخ مؤاخذه خواهد شد. من اینو صریح عرض کنم، من اینو صریح عرض کنم، این موبایل پلاستیکی من تو هوشمنده، میفهمه. دو بار سرچ میکنم، بار سوم میگه که اینو پیشنهاد میکنم، یعنی اون ذائقه منو میفهمه. وقتی این پلاستیک شعور داره، هستی هم شعور داره. اگر مسئولین، دولت و مردم وظیفه خودشون عمل نکنن، در هم امروز و در تاریخ باید جواب بدن. من عذر میخوام طول دادم. چون نگاه کنین، این انگشتای منو نگاه کنین، 1 2 3 4 5 این انگشته مثلا وسطی منو شما بردار، شما بردار، نمیتونی برداری، چون برداری دستت میمونه، جاش اینجاست، شما نمیتونی اختلاس کنی. 1 2 3 3 جاش بین 2 و 4 برداری میمونی دستت، یعنی بی آبرو میشی، رسوا میشی، همین دنیا، همون دنیا مؤاخذه میشی. یعنی میخوام بگم که تک تک من، چه مسئول چه غیر مسئول، در حفظ این برند سخت افزار ایران عزیزمون مسئولیت داریم. و سختتر از اینه که یک پسندی داره که عرض کردم اسلامی، من تو صحبتم نمیگم جمهوری اسلامی ایران، میگم جمهوری اسلامی شهدا. ما شهدامون نشناختیم، اگه میشناختیم مزمون این نبود، بازارمون این نبود، اقتصادمون این نبود. یک نفر تاجر بازاری اومد پیش یکی از علما،
بله،
گفت که حضرت آیت الله، گفت بله، گفت من از خارج جنس آوردم، از خارج جنس آوردم، با توجه به اوضاع اقتصادی و عرضه و تقاضا الان شیرین شیرین این کالایی که من وارد کردم دو برابر میخرن، دو برابر مشتری داره. این از نظر شرعی اشکال داره؟ ایشون دستی به ریشش کشید، گفت نه اشکال نداره، ظاهرا اشکال نداره، شرعا اشکال نداره. اینو گفت و این خوشحال شد، خاص بره، گفت اما برخلاف انصافه. این چون که حکمش گرفته بود، خوشحال که سود دو برابری در آن واحد میخواد بکنه، اومد بیرون، وسط راه وجدان درد گرفت، برگشت گفت که این گفت که اشکال نداره، بعد آخرش گفت که خلاف انصافه. یعنی چه؟ مثل خروف تو جونش برگشت، گفت حضرت آیت الله شما گفتی اولش اشکال نداره، من خیلی خوشحال شدم که یک سود کلانی خواهم کرد، بعد فرمودین خلاف انصافه. این خلاف انصاف یعنی چه؟ گفت بله بله، اگر شمر انصاف داشت سر حسین رو از قفا و پشت نمی برید. قضیه اینه، کشور جمهوری شهدا، جمهوری هیئت ها، جمهوری شعارها و ارزشها، بازارش نمیتونه بیش از اون سود معقولش منطقیش رو جنس بکشه. یک نفر که ادعا میکنه که من ایرانی مسلمان هستم، حق نداره بازار رو طوری تکون بده که دلار بره آسمان، دلار بره آسمان، اقتصاد مختل بشه و دختری نتونه جهیزیه تهیه کنه، جوانی نتونه ازدواج بکنه و مشکلات بعدی بیاد. میخوام بگم که خیلی سخته.
انقدر شما جذاب و پرشور حرف میزنید، اصلا دلش نمیخواد آدم بیاد تو کلامتون. اما یه بخشی رو بریم بشنویم، در ادامه باز هم انشاءالله گفته بخواهیم.
انشاءالله رحمت.
با درود و سلام، به شهر تاریخی یزد میریم و بنایی که انتخاب کردیم برای معرفی مدرسه زیایی یا زندان اسکندر هست. کاربری این بنا آرامگاه، مدرسه و به قولی زندان میباشد. این بنا در قرن 7 به سال 631 هجری قمری و بانی اون عارف ضیاءالدین حسین رضی میباشد که در حال حاضر این بنا زیر نظر سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اداره میشه. در سال 1346 به شماره 770 به عنوان یک اثر ملی به ثبت رسیده و بعد از انقلاب اسلامی توسط سازمان میراث فرهنگی مرمت بازسازی و مورد بهره برداری قرار گرفت. این مدرسه قدیمی در محله فهادان یزد در مجاورت بقعه 12 امام واقع شده. در ساخت این مدرسه از شیوه معماری آذری استفاده شده، مربوط به دوره ایلخانیان هست و ساخت اون 4 مرحله داشته. ابتدا کهن‌ترین بخش اون گنبدخانه که به عنوان آرامگاه ساخته شده در زمان حمله مغولان و بعد از اون در سال 705 هجری قمری پسران ضیاءالدین حسین رضی، مجدالدین حسن و شرف‌الدین علی تصمیم می‌گیرند که در کنار این گنبدخانه مدرسه‌ای بسازند و درگاهی از گنبد به مدرسه باز کنند. این بنا بیش از 700 سال محل تدریس و باعث علما و بزرگان بوده. این مدرسه به صورت چهار ایوانی ساخته شده و همونطور که ذکر کردیم به سبک شیوه آذری. در تزئینات این بنا از نقاشی و گچبری استفاده شده. در نقاشی ها از رنگ های طلایی و لاجوردی استفاده شده که در حال حاضر قسمت اعظم اونها از بین رفته. در تزئینات از کاشیکاری به هیچ عنوان استفاده نشده و همونطور گفتیم فقط خشت خام. در یکی از گوشه های حیات اتاق روگنسون به اتاق بادگیر دیده میشه که خنک های این بادگیر رو میتونیم در اتاق های مجاور هم به خوبی حس کنیم. میدونیم که ساخت بادگیر در معماری بناهای کبیری بسیار اهمیت داشته. بر اساس شواهد تاریخی در اطراف این بنا خانه های عالی با بادگیرهای بلندی وجود داشته. بر اساس افسانه ها اومده که در زمان حمله اسکندر به ایران به بنایی در این منطقه می سازه و بسیاری از تبعیدی ها رو به این بنا منتقل می کنه که در گذر زمان این بنا به مدرسه تغییر کاربری میده و بناهای جدیدی هم در کنارش ساخته میشه. در حال حاضر در این محل موزه‌ای بنا شده که کتیبه ها و سنگ قبرهای تاریخی درش نگهداری میشه و همینطور در رواق‌های کوچیکش غرفه های صنایع دستی رنگارنگی دیده میشه.
یازده و یازده دقیقه جاذبه رادیو فرهنگ رو میشنوید به صورت زنده و مهمان عزیزمون جناب مسله کارشناس مسائل دینی و رضا جلالی عزیز کارشناس گردشگری در استودیو حضور دارن و داریم در مورد گردشگری و پاسداشت ارزش ها گفتگو میکنیم.
من فکر کنم حالا با توجه به اینکه دیگه کم کم به دقایق پایینی داریم می‌رسیم، حاج آقا بعد نموشه که
20 دقیقه آره. فکر کنم زمان هست.
به هر حال تا حاج آقا بحث رو در واقع باز بکنیم باشون. ما یه چیزی میگیم امر معروف نهی از منکر. خب برای خیلی هم شاید یک جور دیگری جا افتاده باشد این قضیه، اما در مقوله گردشگری ما این حالا شاید هم به خیلی بگه که اصلا امر معروف نهی از منکر میگن که چه ربطی به گردشگری داره. شاید هم بعضی ها بیان بگن که وجودش حالا مفیده مفید نیست، من به ایناش حالا کارم. میخوام از منظر شما بپرسم که این مقوله امر معروف نهی از منکر در گردشگری آیا جایگاهی دارد اصلا؟ باید بهش فکر بشه یا نه؟
سوال بسیار مهمیه، بسیار مهمه، بسلا استراتژیکه بسلا این قضیه. ما در روایت داریم که از حضرت امیر، یعنی اون شاخص ما، ایشون میگه که همه اعمال خوب، همه اعمال خوب، نماز، حد، همه و جهاد با اون عظمتش در راه خدا، میگه اینا رو بذاری یک کفه ترازو، بعد امر به معروف و نهی از منکر رو بذاری کفه دیگه. اینقدر این امر معروف و نهی از منکر سنگینه که اونا اصلا مثل یک قطره در مقابل اقیانوس عمیقه. امر معروف نهی از منکر داستانش اینه، در جامعه ما امر معروف نهی از منکر انصافا شهید شده، یعنی ما نفهمیدن امر نهی از منکر. امام حسین یعنی یکی از اهداف اصلیش امر معروف نهی از منکر بود دیگه. خب این ایشون چی میفرماید در مورد امر معروف نهی از منکر؟ میگه من احبک نهاک و من ابغضک اغراک، هر کس تو را دوست داشته باشه نهیت میکنه. یعنی پیش نیاز و پیش فرض امر به معروف نهی از منکر عشق عاشقیه، یعنی نیت خدایی داشتنه، یعنی نه اینکه طرف باید بچزونه، طرف میخواد خراب کنه، سنگ رو یخ بکنه، از اعتبار بندازه. امر معروف نهی از منکر عجیبه، ما نفهمیدیم متأسفانه. من از آقای دانیا سوال میکنم، حالا من سنن از شما بزرگتر هستم. سنن از نظر سواد و معرفت از شماتون کوچیک‌تر هستم. ولی سنن از شما بزرگتر هستم. شما میتونید من امر کنین؟ نمیتونین. از نظر سن پوینت از هستین. حالا مساوی هستین. بازم میتونین امر کنین؟ بازم نمیتونین امر کنین. مگر اینکه شما از من بزرگ باشین یا از نظر سنی یا از نظر معرفتی شناختی یا از نظر تخصصی یا از نظر فهم یا از نظر همون عشق ورزی.
در اصل میخواید بگید که این امر به معروف و نهی از منکر، امر کردن نیاز به یک پیش زمینه ای داره،
بسیار ارزشمند داره. یعنی میخوام بگم که این همه تاکید میکنه به امر، امر رو بزرگ میکنه، بزرگ از نظر سنی، معرفتی، مهرورزی، دستگیری. امر معروف نهی از منکر مچگیری نیست، خراب کردن طرف نیست، ضایع کردن طرف نیست. من عذر میخوام، عزیزانی که میخوان دماغشون رو عمل کنن، اینو دست کی میدن؟ دست یک متخصص میدن، متخصصی که با قسم خورده که با همه وجود در خدمت مریض باشه. حالا من میخوام دماغم، نه دماغم را، مغزم رو، فهمم رو، روحم رو، روانم رو در اختیار جراحی نفر دیگه قرار بدم. اون جراح ارزشی و معنوی باید توجه باشه، باید تخصص داشته باشه، به ریزکاری ها اشراف داشته باشه، اون ظرفیت های روحی روانی رو باید بفهمه که چطور بگه، چطور نگه، چطور ورود پیدا بکنه. بحث بسیار مهمه، نه در قضیه گردشگری، بلکه در همه مقولات. علت این که ما موفق نبودیم به خاطر اینکه جایگاه این امر و این نهی رو نفهمیدیم. من غیر متخصص وارد شدم، خراب کردم، اومدم ابروشو بگیرم، چشم باوری و اعتقادشو کور کردم که دیگه حضرت عیسی هم نمیتونه زنده کنه. خیلی سخته. اگر اجازه بدین من یه خاطره عرض کنم. از شنوندگان عزیزم عذر میخوام که خستهشون میکنم. بنده به عنوان بالاترین مسئول فرهنگ دینی یک مجموعه دانشگاهی بودم، داشتم از پله‌ها پایین میمدم یا بالا میرفتم، عذر میخوام بالا میرفتم، دیدم یک دانشجویی با موهایی که قشنگ کامل همشو فر داده بودن، اینقدر ژله بهش زده بود که تقریبا میچکید، یک لباس به تعبیر جوونا رنگ جیغ، رنگ زرد بسیار خاصی پوشیده بود، سینش باز بود، یک شلوار تنگ پوشیده بود، یک کمربند خاصی بسته بود، صورتش هم که طبیعی بود که ستیق بود و با اون قیافه خاص خودش، با کفره خاص خودش، از پله ها اومد پایین. منم باشم میرفتم بالا، گفتم سلام. با چه سنگینی جواب سلام من داد، گفتم یک چیزی من در شما دیدم که باید بگم. این خیال کرد به رسم معهود من میخوام اینا نهی از منکر کنم. دیدم با همه وجودش در مقابل من گارد گرفت که پاسخ منو بده. گفتم من اگه نگم حق خودم و حق مسئولیتم و حق بندگی و انسانیت رو به جا نیاوردم. تا اینا کش میدادم میدیدم که این گاردش داره سفتر میشه. گفتم که به تبریک میگم. گفت آجا برای چی؟ گفتم که بزن قدش. به ترکی گفتم باس برا، ولی ترکی میشه، فارسی میشه بزن قدش. گفتم تو با خدای ما همسلیقه هستی. در سوره بقره هست که در اون داستان گاو که رنگ زرد تسر ناظرین نشاد آفره، هر کس که نگاه کنه بهجت روحی بهش دست میزنه. گفتم این رنگ پیراهن زردی که داشتی داری پوشیدی هم خودتو شاد میکنه، هم یک انبساط و فرح به خودت میده، و هم منی که نگاه میکنم به عنوان یک کسی که از کنارت میشم، هم روح و روان من باز میشه، دوچار بهجت میشم. آقا این مثل کسی که برق گرفته باشه. حاج آقا ساز تشکر کرد و مرسی و رفت. بعد از یکی دو هفته تو نماز جماعه که بین صلاتین داشتم صحبت میکردم، دیدم این ردیف چهارم پنجم نشسته با همون قیافه خاص خودش. نماز تمام شد اومدم بیرون، بچه حاج آقا قبول باشه التماس دعا. آخر که همه رفتن این اومد پیش من، این اومد پیش من گفت حاج آقا یک حلالیت طلبی حلال بودی به حلیت من به شما بدهکارم، من اون روز با شما برخورد سردی کردم، منو حلال کن. گفتم من چیزی احساس نکردم. حالا شما اینو میگیریم، من نمیدونم. گفت حاج آقا علت داشت. گفتم چیه؟ میگه من قبل از این که بیام دانشگاه رفته بودم بازار، در بازار صدای اذان شنیدم، دقت میکنی؟ صدای اذان شنیدم، گفتم برم تو مسجد جامع نمازمو بخونم،
اول وقت بیام. یعنی اون قیافش اصلا سنخیتی با نماز نداشت، با ارزش‌های دینی نداشت. یعنی بخوام قضاوت ظاهری بکنم، میام که این اصلا به قیافش نمیخوره که میگه خواستم برم نماز اول وقت بخونم، نماز اول وقت به جماعت خوندم، خواستم بیام بیرون، یکی از هم لباسهای شما به من نگاه کرد، گفت این اتوکلون و این لباسی که پوشیده قباحت داره، با اون لحظه ترکی خودش میگه یکی از هم لباسهای شما به من گفت این قباحت داره. میگه من اومدم دانشگاه، شما با من این برخورد کردی، من گیج موندم که اون راست میگه یا شما راست میگین. گفتم حالا ایشون هم راست میگه انشالله، منم راست میگم. میخوام بگم اینه، نوع ورود مهمه. در امر به معروف نهی از منکر وظیفه من امر نیست، وظیفه من رفاقته. تو برادری خودتو ثابت کن، اول حوصله داشته باش، با خرج از جیبت، با خرج از وقتت برادری تو ثابت کن، بعد ادعای ارث میراث کن دیگه، بگو اینجات مشکل داره. من با توجه به اون هیمنه‌ای که ایجاد کردی در قالب معرفت و عشق اشاره کنی قبول میکنم. امام حسین سلام الله علیه این کاری کرد، و الا با زور با کار غیر تخصصی که نمیشه امر معروف منکر کرد. یعنی ارزش ها رو بفهمی، ارزش ها رو خودت رعایت کنی، اولا در اون موضع با دست نرم و گرمت بر دلی و روانی که میذاری اون امر و نهی رو انجام میدی. دکتر تا دست بیمار رو نگیره، این دکترهای امروز من نمیگم، ما بعضیاشون دکترهای قدیمی هم سن سال خودم، تا دست بیمار رو نگیره و اون محبت و گرمای وجودش رو به بیمار منتقل نکنه، نبض اینو نگیره و باهاش همدردی نکنه، نمیتونه داروی تلخ رو به این تجویز کنه. با اون محبتی که نشون میده این داروی تلخ و آمپول گزنده رو بهش تجویز میکنه، با اون عشق و با این دارو این بیمار صحت و عافیت پیدا میکنه. یعنی میخوام بگم که امر به معروف نهی از منکر کار تشکیلاتی میخواد، ولتکم منکم امه، حکومت وظیفه داره، حاکمیت وظیفه داره، نه در قالب صفتهای عادی، در قالب در تمام محلات، در تمام مساجد، در تمام جاهایی که امکان کار تشکیلاتی هست. ولتکم منکم یک امتی رو شناسایی کنه، یک انسانهای فرهیخته فرزانه عاشق دلسوز مهرورز و متخصص که بفهمه چطور ورود پیدا کنه، چطور همراهی کنه. رفیقون لما یعمر، رفیقون لما ینها، باش هم رفق کنه، مدارا کنه، همراهی کنه. اگر اصلاح نشد بیا هر چی میخوای بگی بگو. خداوند متعال اینطور در راهی کرده دینشو. دین ما یک دین زمخت و خشن و از موضع قدرت و برتری این کارو نکرده. گفتم اون هیم قرآن مهیمن بر همه کتاب هاست، بر همه کتاب ها، یعنی همه کتاب ها رو قبول داره، همه کتاب ها مقدسه، اما یک هیمنه و برتری داره. این هیمنه و برتریش چیه؟ اون بعد معرفتیشه، بعد تمام و کمال بودن ارزشاشه که ارائه میکنه، بعد جهانی بودنشه. وقتی اینطور باشه بر همه کتاب هایی که آسمان بوده هیمنه میکنه. تو اینو اثبات بکن، ما اینو اثبات بکنیم، بعد بقیش محل میشه انشالله الرحمن.
انشالله بگم هلوش دو دقیقه شاید کمتر.
من فقط این سوال پس سریع برسه. پس ما نباید انتظار داشته باشیم در زمینه امر به معروف نهی از منکر که اون موقع به نتیجه برسیم.
نه، تأثیر معکوس میذاره، تأثیر عکس میذاره، یعنی فراری میده. این امر به معروف نهی از منکر نیست، این فراری دادنه. تخصص میخواد، عشق میخواد، خیلی سخته و کار هر کسی نیست.
آخه این شیوه که الان شما گفتیم من خودم هم خیلی لذت بردم، ولی آیا کی اینطوری
باید این کار بکنیم؟ اگه من به عنوان مسلمان،
من فکر کنم که ما 90% برخورده همون اولیه
اشتباهه. من اگه به دینم، اصول دینم باور دارم و فروع دینم که دوتاشم امر به معروف نهی، باید برم یاد بگیرم، باید برم اون دل عاشق برای خودم ایجاد کنم. قول محض و ادعا بیجا بود، خوف و خشیت را علامت ها بود. مسلمانی با ریش و پشم و تسبیح نیست که، مسلمانی با باور و عمل و فهمه. اگر اجازه بدین امروز امروز روز کوچوله ها رو بردن مادران به
شیرخواره.
بله. اگر اجازه بدین من در آستانه در این روز در آستانه تاسوعای حضرت عباس این چند بیت رو خدمتتون بکنم، امیدوارم که مقبول حضرت عباس باب الحوائض قرار بگیره. بسم الله. جان امو برای حرم فکر آب کن، رفع آتش ز عطرت ختمی معاب کن. سقای تشنگان حریم خدا تویی، از بحر تشنگان حرم فکر آب کن. ای یادگار فاتح خیبر عنایتی، راه شریعه بسته بود فتح باب کن. هرگز مباد از سر ما سایه تو کم، یارب دعای خسته دلان مستجاب کن. در خیمه ها ز تشنگی افتاد انقلاب، خاموش ز آب آتش این انقلاب کن. چشمم به دست توست که دست خدا بود، دستم به دامنت هله پا در رکاب کن. اصغر فسرد حال به دامن مادر است، رحمی به جان اصغر و حال رباب کن. گر لحظه ای دگر نرسد آب در حرم، اصغر ز دست می رود اینک شتاب کن. یا از فرات جرعه آبی به او رسان، یا طفل شیر خاره ما را به خواب کن. سلام بر حسین و اصحاب حسین و یاران حسین.
خیلی ممنونم از شما جناب مصلح، لذت بردیم کارشناس مسائل دینی که امروز حضور داشتید در برنامه جاذبه، و ممنون از رضا جلالی عزیز که همیشه همراه ما هست. سپاس از شما دوستان شنونده. به پایان جاذبه رادیو فرهنگ رسیدیم. روز و روزگار خوش. خدا حافظ.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
اوقاتتون بخیر شنوندگان خوبه رادیو فرهنگ، مخاطبان ارجمند اهل فرهنگ، هنر و دانایی. آسیه هیدری هستم، با یک گفتارش دیگه در باب کتاب و کتابخوانی با شما همراه هستم. دوستان عزیز، این بار در کنار یک بانوی ویراستار و نویسنده هستم. خب در باب کتاب و کتابخوانی ازشون اجازه خواستم که یه گفتگوی کوتاهی باشون داشته باشم. درود به شما.
درود بر شما، وقتتون بخیر.
پاینده باشید انشاءالله.
سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
زنده باشید انشاءالله. اما در باب کتاب و کتابخوانی، خب میدونم که اهل مطالعه هستید، میدونم که ادبیات کار میکنید، اما میخوام بگم که در حقیقت کارهایی که شما میخونید از نظر ویراستاری، چون میدونم دست به قلم هستید، دوچار چه مسائلی هستن، چه چیزهایی هستش که شما رو نگران کرده حقیقت درباره زبان و نگارش زبان فارسی؟
اول از همه چیزی که بیشتر از همه منو نگران میکنه تولید کتاب‌هاییه که اون کتاب‌ها اساساً منابع خوبی پشتشون نیست. کتاب‌هایی که مطالبشون کپی میشه از روی کتاب‌های دیگه و مأخذ درستی ندارن. این تو قدیم خیلی باب بوده، الان خیلی این قضیه کم رنگ شده. این باور اینکه برای کتاب‌ها متون کهن یک شخص زحمت می‌کشید با سال‌ها مطالعه و بررسی و تحقیق می‌اومد کار رو در واقع تصحیح میکرد و در اختیار مخاطب میذاشت. این ارزش کار رو خیلی بالا میبره. الان شما ببینید از دیوان حافظ چند ده تصحیح تو بازار هستش از سده های گذشته تا حالا. امروز چیزی که خیلی خیلی داره باب میشه و متاسفانه توجه کمتری داره بهش میشه اینه که بسیاری از ناشرها و نویسنده ها فقط به فکر اینن که کتاب تولید کنن و بفرستن به بازار کتاب برای مخاطب.
این دقیقاً همون کتاب سازی که همیشه صحبتش هست.
دقیقاً این دو طرف هست، یعنی ببینید نیاز مخاطب همینو تعیین میکنه. یعنی من اگر هر کتابی جلو دستم باشه بخونم و به به و چه چه بگم و لذت ببرم از خوندنش و فکر کنم حاوی مطالب خیلی مهمیه و به اون استناد کنم، این روند و این فرایند ادامه پیدا میکنه.
بله. یعنی باید مکاری کنیم که سلیقه مخاطب ما هم بره بالا.
دقیقاً سلیقه مخاطب از یک طرف، از یک طرف هم اون نظارتی که برای تولید کتاب باید باشه تو انتشارات و حتی قبل از اون برای مجوز یک کتاب وقتی صادر میشه. یه سری کتابا الان شما تو پیشخون مغازه ها میبینید یا تو نمایشگاه میبینید که اولا که عنوان ها خیلی تکراریه.
بله.
و شاید 90% بلکه بیشتر، یعنی شاید کل کتاب مطالبش کپی از یک کتاب دیگه یا از منابع خیلی اعتبار اینترنتی هست که هیچ مأخذی در واقع پشتش نیست. الان هم یه جوری شده که وقتی شما یه کتابی رو میخونی، اولا که خب منابعش معرفی نمیکنه در انتهای کتاب، یعنی کتاب نامه نداره، و یا خیلی ها فکر میکنن که توی اینترنت اگر مطالعه کنن اون مطالعه درستیه، استنادشون به یک سری سایت های اینترنتیه. این به نظر من نگرانی خیلی بزرگیه که باید بهش توجه بشه.
بسیار خوب، از شما سپاسگزاری میکنم اینکه با ما هم کلام شدید، و از شما شنوندگان خوب هم سپاسگزارم. تا یک گفتگوی دیگه، خدا نگهدار.
گفتارش با ما منتشر شد.